بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نسبت به این فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام که دیروز جواب مفصل رو عرض کردیم، باز این تعبیر رو تأکید کنیم، ولو اینکه در اثناء کلمات ما مطرح شد که اون چه که به عنوان نساء در کلمات ایشون آمده به عنوان یک قضیه حقیقیه نیست. اینا یا به عنوان قالبیه یا به عنوان قضیه خارجی است و در هر دو صورت دیگه به عنوان اینکه حکایت از ذات مرعه بکنه و بخواد حقیقت زن رو بیان بکنه به عنوان یه قضیه حقیقیه نیست. خب عرض میکنم که حالا ما ترتیب بحث رو داریم دنبال میکنیم، بحث رو ببینیم که در فقه ما در چه مواردی اذن شوهر لازمه نسبت به زن. نه خب حالا لازم نیست حل بشه آقای بهرامی. نه من مکلفم به این که برای شما حل بشه، نه در مورد شما هم این ممکنه که اصلا جسارت نشه، ممکنه ممتنع باشه. راست میگید، احسنتون. حالا چون وعده کردیم سوالاتونو بفرمایید. من یادم رفته بود این رو، درست عذرخواهی میکنم. بفرمایید سوالتونو. خیلی خوب، یعنی شما میفرمایید این تعابیر فقط حاکی از خود عایشه تنهاست. حالا ببین او موردش بوده، اما از کجا میفهمید حقیقی است؟ ببین واقعا همینه، واقعا این النساء مثل این که الان میگن آقا قومی ها ولایی هن. این قومی ها ولایی هن. این قضیهتون حقیقیه؟ ها؟ او تعلیل نیست آقای فیروز تبار، او یک حکمت غالبیش هم هست، از همون حکمت ما میفهمیم این جنبه غالب داره. ببینید آقایون، این تعابیر گاهی اوقات خب امیرالمومنین ولذا یه وقتی یه آقای آمد در همین فیضیه قم فقها رو به باد انتقاد گرفت که چرا فقها به نهج البلاغه در فقه استدلال نمی کنن. در همین فیضیه قم متاسفانه در جمع یک سری از اساتید حوزه‌ام بود و احدی هم اونجا جواب نداده بود. حالا خوشبختانه دو هفته سه هفته بعدش در همونجا برای من یه سخنرانی گذاشته بودن در جمع اساتید، من جواب دادم از اون مطالب. ببینید نهج البلاغه یک کتاب فقهی یا یک کتاب حتی حدیثی نیست. حدیث به این معنا که بگیم یک قضیتون حقیقیتون، شما الان وسائل شیعه رو که باز کنید، قاطع نمیگم همه روایاتش، غالب روایاتش به عنوان قضیه حقیقی است. امام علیه السلام در مقام بیان حکم بوده. حالا تو نهج البلاغه البته یه قسمت هاییش مثل اون عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر میشه استدلال کرد، فقها هم استدلال کردن، ولی حرف اون آقا این بود که نه، این باید محور قرار بگیره، من اولی الی آخره مورد استدلال قرار بگیره. الان شما ببینید، خب همونجا من گفتم باید برای این آقا معنای حدیث فقهی رو، قضیه حقیقیه رو معنا کرد. الان این تعابیر با قرائن روشنی که وجود داره، در جنگ جمل بوده، قبل از جنگ جمل بوده، اون قضایا مطرح بوده یا در غیر او، اینا به عنوان قضیه یا قالبیه یا خارجیه. مثل این که میگیم قومی ها ولایی هم. خب ممکنه در همین قومی ها کسی هم داشته باشیم خدای نکرده ولایی نباشه و هستنم، ولی این یه قضیه قالبیه است. النساء نواقص العقول، این حالا قطع نظر است که نقصان رو چی معنا بکنیم، عقل رو چی معنا بکنیم، اینا یه قضیه قالبیه است، نمیشه به اینها استدلال کرد. و واقعا عرض میکنم قرینه بر این که اینها قضیه حقیقی نیست به حدی است که برای انسان اطمینان میاره، برای من که اطمینان آور این قرائن که حضرت در مقام بیان یک قضیه حقیقیه، حتی اونجایی که المرأتو شرون کلها، شرون کلها باز به حسب الغالبه، باز به عنوان یک قضیه حقیقیه نیست، بخواد بگه ذات زن رو خدا شر آفریده، اینطور نیست که. لذا باید اینطوری معنا کرد اینها رو. وقتی اینطور معنا میشه دیگه قابلیت استدلال برای اونهایی که میخوان از این تعابیر یک برداشت خودشون رو بکنن، برای اونها دیگه قابلیت چنین استدلالی رو نداره. پس شما حالا رو این دقت کنید، قرائن قضیه خارجیه و ایناش خیلی زیاده، اینا رو نمیتونیم نادیده بگیریم. باشه، حالا اونا ممکنه، نمیخوام بگم حالا اونا درش امکان استدلال نیست، ولی ببین اصلا مجموعه نهج البلاغه، این که فقها در فقه زیبش استدلال نمی کنن، فقط گاهی اوقات به عنوان تایید میارن. من موارد زیادی بوده، حالا کاش اینا رو یه جای جمع میکردم، جملات زیادی تو خطبه ها اینا جنبه اخلاقی داره، جنبه سیاسی داره، جنبه موعظه داره، جنبه نمیدونم تاریخی داره، نمیشه به عنوان یک حدیث فقهی بهش استدلال کرد. فرض کنید که حالا میگم جاهای متعدده، حالا اینو بعد وقتی انشالله اینا رو خودم جمع بکنم در یک جای و این یه بحث خوبی هم میشه. دیگه سوالی ندارین؟ خب گفتیم اکثرشون احساساتشون غلبه میکنه بر عقلشون، در همین اکثر هم گفتیم نقصان ذاتی نداره زن. اکثر زنها روی اون توجهشون به دنیا و ظواهر دنیا و شهوات دنیا، احساساتشون بر عقلشون غلبه میکنه. چی؟ ولایت مطلقه مرد بر زن؟ نه آقا، اصلا بید آقا، بالاخره اینا رو دیگه باید دقیق صحبت بکنیم. شما یک روایت یا آیه بیارید که دلالت کنه مرد ولایت بر زن داره. مرد در بید، ما آیه قوامون رو، الرجال قوامون علی النساء رو با توضیحی که دادیم، با استدلالی که کردیم، مربوط امور زوجیته. الرجال قوامون هیچ وقت ازش نمیشه استفاده کرد. پس مرد میتونه قاضی باشه، زن نمیتونه قاضی باشه. مرد میتونه رئیس باشه، زن نمیتونه رئیس باشه. مرد میتونه رئیس جمهور باشه، زن نمیتونه. اینا نیست. الرجال قوامون در دایره زوجیته. در ولذا مادامی که این زن زوجه این مرد هست، اختیار انفاق و کیفیت انفاق و اداره منزل و اینا هم به دست مرده. بله، هدر همین انداز از قیمومیت، ازش یه ولایتی که بگیم آقا وقتی مرد زن رو گرفت، مرد میشه ولی زن، همونطوری که پدر ولی پسره، همونطوری که امام ولی ماهاست، امام معصوم علیه السلام، چون این ولایتی نیست ازن. چه لزوم چیم؟ اگر گفتنش فعلا یک کسی مثلا مسئول اینجا و سرپرست نظم و برنامه های اینجا باشه، این معناش نیست که این قبلش باید ولایت ذاتی داشته باشه؟ نه. حالا دیگه بحثا رو کردیم آقای مقدسی، این بحثا رو کردیم و من خواهش میکنم خوب دقت کنید، بیاید آقایون خدا نکنه که خدا نکنه و خدا نکنه و پناه بر خدا، پناه بر خدا از اینکه کسی بخواد اون چه که در ذهنش هست بر دین تحمیل بکنه. ما حق نداریم، عرض می شود که خدا به پیغمبر می فرماید که اگر یه چیزی رو تو نسبت بدی به ما که ما نگفتیم، این اون تهدید به اون مهمی رو راجع به رسول خدا داره. لو تقول علینا بعض الاقاویل لقطعنا بالیمین. تهدید خیلی شدیدیه. این تهدید به طریق اولا مال ما هم هست. ما باید ببینیم دین چی گفته. و متاسفانه حالا اینجا که این بحث پیش آمد، متاسفانه امروز تو جامعه ما و گاهی اوقات از همین گاهی اوقات که خب خیلی از اوقات دیدیم در این صدا و سیما، افرادی به عنوان کارشناس دین مطرحن و دین رو از زاویه برداشت خودشون به مردم دارن معرفی میکنن. دین اخلاق نیست، دین فقط سیاسته. نمیدونم یک تعبیرهای ذوقی استحسانیه، یعنی دیگه از اشد مصادیق تفسیر به رأیه. ما همونطوری که قرآن رو نمیتونیم تفسیر به رأی بکنیم، دین رو هم نباید تفسیر به رأی بکنیم. ببینیم راجع به مرد و زن قرآن چی فرموده، روایات چی فرموده، ادله چه اقتضایی میکنه. همون مقدار، نه یک کلمه کم بگیم نه یک کلمه اضافه بگیم. نه نه که اصلا کار به این جهت نداریم ما. حالا ببینید آقا مقام نبوت، ببینید آقا مقام نبوت چرا خیلی فرق داره. مقام نبوت، مقام امامت، اینا عرض میکنم که در خود مردهاشم در این میلیاردها انسان چند نفر قابلیت این مقام داشتن. نمیشه که ما بیایم بگیم که آه اینا مقام خیلی عجیبیه. حالا در همینا، در همینا اگر خدای تبارک و تعالی زن رو قرار نداد چون نقصان ذاتی داره یا رو همین جهت غلبه است که زن احساساتش بر عقلش غلبه میکنه، اونم غالبا. ولذا شما ببینید مرحوم آقای خویی قدس سرو، مرحوم آقای خویی قدس سرو در بحث مرجعیت شرطیت رجولیت در مرد، ایشون فرمودن حقم با ایشونه، میفرمان هیچ دلیلی نداریم بر اینکه مرجع تقلید باید مرد باشه، منتها آخرش تمسوی میکنن به مذاق شریعت. ببینید مذاق شریعت از اینکه در این مناسب مهمه، حالا مرجعیت باز با امامت خیلی تفاوت داره، ولی خب برای منصب عظیمیه. در این مناسب مهمه و عظیمه شارع میخواد حتی الامکان زن در دسترس عموم مردم قرار نگیره. خب بله، میخواد در دسترس قرار نگیره. بلا فرض کنید حالا یک زن استنباط بکنه، اجتهاد بکنه، حلال حرام بیان بکنه، این برای خودش که مسلم حجته، برای خیلی خوب، برای خودش که حجته. حتی بالاخره از میگم از حیث عدلم نمیشه گفت برای دیگران حجیت نداره، ولی این زعامت رو بخواد پیدا بکنه، این زعامت مشکله. حالا فرض کنید حالا اگر کسی بخواد در یکی از احتیاطات وجوبی به یک زن رجوع کنه، اون زن متصدی منصب نیست، فقط بخواد یه حجت داشته باشه، این اشکال داره؟ بله. وابیلا میشه. خیلی خوب، حالا دیگه بله بله چی آقا؟ ابدا چنین دلیل نداریم ما. اجماع مرکب از کجا اومد؟ اگر گفتیم در امور جنسی و زوجیت ولایت دارد، در غیر اونم ولایت داره؟ نه خیر، ما نه اون روز عرض کردم ولایت مرد بر زن در امور جنسی و زوجیت درسته، اون چی که مرتبط به امور زوجیت باشه. ولذا اونجا گفتیم، گفتیم اگر خروج زن از بیت منافات با امور زوجیت پیدا کرد، مرد میتونه ممانعت بکنه، ولی در همین دایره، در همین دایره. اما در این که فرض کنید حالا البته روایت داریم که میایم روایتش هم میخونیم، من حالا این بحث رو یه خورده ادامه بدم، این جهات رو جمع بکنیم در فقه ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. بذارید قدم به قدم پیش بریم. عرض کردم که حالا دنباله این که ما بحث آیات رو مطرح کردیم و عرض میشود که به این نتیجه رسیدیم. حالا در فقه مواردی هست که اونجا گفتن اذن شوهر لازمه، اذن مرد لازمه، از جمله او که خب خیلی هم مورد قیل و قاله و زنها خیلی هم سوال میکنن، این است که خروج زن از منزل شوهرش بدون اذن شوهرش جایز نیست، خصوصا اگر شوهر منع بکنه. بدون از جایز نیست، با منعش هم که مسلم حرامه. خب اینجا اقوال فقها چیه؟ ما اینجا دو قول داریم. یک قول اطلاقه که زن از بیت شوهرش نمیتونه خارج بشه مگر با اذن شوهرش، مطلقا میخواد منافات با امور زوجیت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. الان زوج غایب، اصلا رفته مسافرت، زوج حضور نداره که بخواد از زن استفاده کنه، استمتاع ببره، اما پیغام میده که من اجازه نمیدم از منزل خارج بشی. یک قول اطلاقه که اما از این که با امور زوجیت منافات داشته باشه نداشته باشه، یا زوج مریضه، مریضه الان قدرت استمتاع هم نداره، بازم میگن میتونه منع کنه زوجه را از خارج شدن از خانه. اون وقت اینایی که این قول رو دارن فقط میان در یک جایی استثناء میکنن، در یک واجبات مزیقهی، مثل این که الان حجه، حج واجبه، حج واجب مزیق دیگه، چون فوریه باید انجام بده، نمیتونه به سال دیگه بیاندازه، اونجا دیگه اذن شوهر لازم نیست. در حج، در زکات، در یه موارد واجبه اونجا گفتن اذن شوهر لازم نیست. زن باید از خانه بره بیرون تو زکات مالشو بده. خب این نیاز به اذن شوهر نداره. قول دوم و این قول اول به ظاهر اصحاب نسبت داده شده، مشهور بین متقدمین و متأخرینه، از جمله کسانی که این قول اول رو قائله خود امام رضوان الله تعالی علیه. می‌فرماید زن از خانه بدون اذن شوهر نمیتونه خارج شود مطلقا، ولو منافات با امور زوجیت نداشته باشه. حتی در یک استفتایی رو من دیدم از امام که از ایشون سوال کردن که اگر در حین عقد زن شرط کنه که من هر وقت خواستم بدون اذن شوهر از خانه برم بیرون، درستی یا نه؟ این شرط شرط فاسدیه اصلا، و این فرد این شرط شرط باطلیه. قول دوم رو مرحوم ناینی داره، منتها ناینی تصریح نمی کنه، اما مرحوم آقای خویی دیگه تصریح می کنه. می فرماید که این عدم جواز خروج در اونجاییست که منافات با حقوق زوجیت داشته باشه. گاهی اوقات تعبیر می کنن که خب چون مرد برای زوجیت نیاز به زن داره، اگه زن از خانه بره بیرون عنوان ناشزه رو پیدا میکنه، مصداق برای نشوز میشه. اینم قول دوم که اونجایی که مرد غایبه، یک، اونجایی که مرد مریضه قدرت استمتاع نداره، دو، در چنین مواردی دیگه اذن شوهر ساقطه و خروجش از بیت مطلقا، میخواد برای زیارت بره، برای تفریح بره، برای صله ارحام بره، نیازی به اذن شوهر نداره. پس ببینید این دو قول وجود داره. این قولو، یعنی این قول مرحوم ناینی رو اگر خواستید پیدا بکنید و قول مرحوم آقای خویی، در بحث صلات مسافر در شرط پنجم از شروط قصر نماز میگن سفر سفر معصیت نباید باشه. اون وقت مرحوم سید در متن عروه میگه خروج زن از منزل بدون اذن شوهر سفر معصیته و نمازش تمامه مطلقا. ناینی اینجا این حاشیه رو داره. ناینی میفرماید خواستید مراجعه کنید جلد سوم عروه های محشا صفحه 436، ناینی میفرماید عدهو به اطلاقهی من سفر المعصیه لا یخلو ان اشکاله. اینی که خروج زن از منزل را مطلقا بگیم حرامه و سفر معصیته ما قبول نداریم، یعنی میخوان بفرمان اونجایی که منافات با حق زوجیت داره معصیته. مرحوم آقای خویی میفرمان که هازا ازن طبق علیه عنوان نشوز، یعنی خروج زن از خانه اگه از مصادیق نشوز شد این حرامه، و الا فالحکم به حرمت سفر اگر این زن بدون اذن رفت و عرفن صدق نشوز نکرد بخوایم بگیم این سفرش حرامه فی غایت الاشکال. این رو در کتاب الصلاة در صلات مسافر میگن. در همین کتاب الحج در همین مسئله که الان ما به مناسبت همون بحث ها رو مطرح داریم میکنیم، در این که آیا در حج منظور اذن شوهر لازمه یا نه، ایشون حاشیه‌ای که دارن اینه: مرحوم سید می‌فرماید در حج نذری اگر زن نذر کنه یه حجی رو انجام بده یشترت و اذن الزوج، آی خوبی فقط بلا کلامه، لأن الخروج من بیتها بدون اذن الزوج محرمون و علیه الاستئذان منه فی الخروج من البيت، لا لما ورد فی بعض الروایات من جواز من از زوج زوجته و عن الحج المندوب لأن ذالک اعم من اعتبار الاذن من الزوج. میفرماید باید برای خروج اجازه بگیره، نه از این جهت که ما روایاتی داریم که در حج مندوب زوجه باید از زوج اجازه بگیره و زوج میتونه منع کنه از حج مندوب. ایشون میگه که این روایات فقط میگه زوج میتواند منع کنه، اما این اهم از این است که اذن مرد معتبر یا معتبر نیست. بل عدتن من النصوص که حالا منها صحیحی صحیحا محمد ابن مسلم و علی ابن جعفر الدالان علی اعتبار الاذن و انه لا یجوز له الخروج الا باذنه. اینجا در کتاب الحج مثل اصحاب فتوا دادن، میگن لا سیما اذا کان الخروج منافیا لحق الزوج. اینجا برخلاف کتاب صلات مسافر فتوا دادن، مثل بقیت الاصحاب فتوا دادن. در منهاج الصالحین که دیگه کتاب فتوایی ایشونه، میفرماید لا یجوز للزوجه ان تخرج من بیتها به غیر اذن زوجها فیما اذا کان الخروجها منافیا لحق الاستمتاع. اول اینو میفرماین، بعد دوباره میفرماد بل مطلقا علی الاحوال، احتیاط این است که اگر منافات با حق استمتاع هم نداشت باز باید اذن بگیره. فان خرجت به غیر اذنه کانت ناشزن. اگر بدون اذن شوهر خارج بشه میشه به عنوان ناشزه. ولا يحرم عليها سائر الافعال به غیر اذن الزوج الا ان يكون منافيا لحق الاستمتاع. این دیگه مربوط به صدر مسئله است. ایشون در کتاب فتواییش احتیاطی نسبت به اطلاق داره، احتیاطه، اما فتواش این است که فقط در اون دایره حق زوجیت زوج این ولایت رو داره. پس تعابیر ایشون هم در حاشیه عروه مختلفه که در کتاب صلات مسافر منحصر میکنن به اونجایی که منافات داره با حق زوجیت، در حج منحصر نمیکنن. اما تو کتاب فتواییشون هم اول به صورت همون فرض تنافی رو میارن، بعد میگن بل مطلقا علی الاحوال، احتیاط وجوبی میکنن. خب حالا بیاید این اقوال اینجا باید روایات رو دید، ببینیم روایات ازش چی استفاده میشه. روایات در کتاب نکاح وسائل، ابواب و مقدمات نکاح، در باب 79 1، در باب 91، در باب 117، در سه تا باب این روایات آمده. در باب 79 من حالا آدرسش رو عرض میکنم، ببینید امشب روایات رو، حدیث 1 2 5، در باب 79 حدیث اول و دوم و پنجم، در باب 91 حدیث اول که عمده همین حدیث، عمده روایات هم همین حدیث اول باب 91 اون صحیحه محمد بن مسلم که آقای خویی در کتاب الحج در حاشیه اشاره کردن همینه. در باب 117 حدیث پنجم، حدیث ششم، حدیث هفتم. خب این آدرس این روایات، و اصلا توی این روایات بابی داریم به نام باب حق زوج علی المرأه. اصلا عنوان برخی از این ابواب همینه. عرض میکنم که اون کلام آقای خویی رو بخواید ببینید، در مستند العروه جلد 20 صفحه 100 راجع به همون سفر معصیت، اونجا میفرمان هازا یعنی سفر الزوجه بدون اذن زوج اگر بخوایم بگیم حرامه، لا دلیل علی حرمته علی الاطلاق. بگیم مطلقا همین که زوج بدون زوجه بدون اجازه بخواد بره حرامه دلیل نداریم، بل حتی من نهی فضلن ان عدم الاذن، اگه شوهرم من کرد باز مطلقا نمیتونیم بگیم حرامه الا اذا کان موجبا للنشوز. دارم کتاب عرض میکنم، مگر اینکه موجب نشوز باشه و منافیا لحق زوج. ببینید از مجموع کلمات مرحوم آقای خویی هم قول دوم استفاده میشه، ولو تو منهاج الصالحینشون احتیاط کرده، اونجا تو منهاج فتوا نداده ایشونم. ببینید عمده این است که میگن ادله ازش استفاده میشود که اگر خروج مصداق نشوز شد و منافات با حق زوج پیدا کرد، فان هذا المقدار مما قام علیه الدلیل و علیه یهمل. باز اینم فکر کنید، چون ما روایاتی داریم که خروج زن از بیت بدون اجازه مرد جایز نیست، می‌فرماید باید این روایات رو هم کنید بر اونجایی که منافات با حق زوجیت داشته باشه. حالا این رو در اون کتاب جلد 20 مستند عرض می‌کنم ببینید. صاحب حدائق هم در جلد 23 صفحه 121 آورده. اینها رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.